أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فصولی که در ذیل این مقطع از سوره مبارکه نساء مطرح بود که فضای نزول این سوره را مشخص می‌کرد تا مضمون این سوره خوب روشن بشود متعدد بود که بسیار از اونها بررسید. در فصل کیف زهرت دعوه سه مرحله را سیدن استاد رضوان الله ارائه کردند. اول اینکه تدریج در اصل دعوت بود، دوم اینکه تدریج در مدعو است، سوم تدریج در مدعوون الی. امر سوم از این فصل ناظر به تدریج در مدعوون الی است که اسلام همه احکام را یک جا نازل نکرده است، به تدریج احکام را آورد، مخصوصا در باره بیگانگان. در باره بیگانگان فرمود به این که سه مرحله را شما تدریجا طی کنید. مرحله اولا دعوت با برهان و استدلال و موعظه و جدال احسن و مانند آن است. مرحله دوم ضمن حفظ مرحله اول، یعنی حفظ دعوت با برهان و موعظه و جدال احسن، مبارزه منفی کنید، اونها رو به عنوان سرپرستی قبول نکنید، رابطه ایتون رو با اونها قطع کنید، ولای بین شما و اونها حاکم نباشد به مانند آن. و اگر دیدید مرحله اول به زمینه مرحله دوم اثر نکرد، اونگاه دست به مرحله سوم بزنید. مرحله سوم همون مبارزه مسلحانه است که جنگ است و دفاع است و امثال ذلک. این تدریج در کیفیت دعوت و اجرا مطرح است و این امور سگانه در عرض هم نیستند که یا دعوت با برهان و موعظه و جدال یا مبارزه منفی یا مبارزه مسلحانه، این چنین نیست، بلکه در طول همان، یعنی اول دعوت از راه برهان و جدال احسن و موعظه، دوم ضمن حفظ دعوت مبارزه منفی هم هست، سوم ضمن دعوت و مبارزه منفی مبارزه مسلحانه هم هست. اما در باره اصل دعوت، ذات اقدس اله به رسولش فرمود به این که همونطوری که نبوت عامه و رسالت عامه لوازمی دارن، یک سلسله برخوردهایی هم با این نبوت و رسالت مطرح است به اختصاصی به هیچ پیغمبری هم ندارد. در سوره یاسین فرمود یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. آیه 30 سوره یاسین همین بود که قرائت شد که عنوان رسول مطرح است. در آیه 7 سوره زخرف این است ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. هر پیامبری که آمد عده او را به استهزا گرفت. استهزای پیامبر گاهی به شخص اوست، گاهی به مکتب او. اگر به شخص او باشد به مکتب او هم هست، اگر به مکتب او باشد به شخص او هم هست. بعضی از این استهزاها را به عنوان نمونه قرآن کریم ذکر کرد. مثلا در سوره مبارکه اعراف جریان استهزای قوم نوح نسبت به خود نوح علیه السلام را اینچنین ذکر میکنه که قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. قال یا قوم لیس بی زلاله ولکنی رسول من رب العالمین. این یک نحوه تحقیری است، یک نحوه استهزایی است. گاهی به عنوان اینکه تو در زلالتی او را متهم میکردن و مکتبش را هم به سخریه میگرفتن. در همون سوره اعراف بعد از جریان نوح، جریان هود علیه السلام را ذکر میکند که مبعوث به قوم عاد شد. اونگاه آیه 66 و 67 همون سوره اعراف این است که قال الملأ الذين كفروا من قومه، یعنی من قوم هود، انا لنراك في سفاهه، معاذ الله تو در سفاهتی، انا لنظنك من الكاذبين. آنگاه پاسخی که هود سلام الله علیه به قوم عاد میدهد این است که قال یا قوم لیس بی سفاهه، من سفیه نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین. در این حال که سازش نیست نرمش هست. هم به نوح گفتن تو در زلالتی، فرمود من زلالت ندارم. هم به هود سلام و دلی گفتن تو سفیهی، فرمود من سفاهت ندارم. نفرمود سفیه شمایی یا گمراه شمایی. این نهایت نرمش در برخورد است. پس یا حسرتن علی العباد ما یأتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون، که در سوره یاسین است. و ما یأتیه من نبی الا کانوا به یستهزئون، که در سوره زخرف است. نمونه های استهزا هم همین است که به هود و نوح گفتن. نرمش انبیا هم نمونه اش در نرمش نوح و هود ظهور کرده است. استهزایی هم که درباره مکتب اسلام و عمل آمد، اون را هم قرآن کریم یادآور شد. گاهی می‌فهمد به ازا نادیتم الى صلات تخذوها هزوان و لعبا، وقتی شما به نماز ندا میدهید و به مردم را به نماز دعوت میکنید، اونها این نماز را مسخره میکنند. چه اینکه در سوره مبارکه نساء استهزای آیات الهی را بازگو میکند. آیه 140 سوره نساء که همون وقت نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها. چین که به زوج مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. و اون چی که در سوره مبارکه هجر آمده است انا کفیناک المستهزئین شامل هر دو قسمت است. در آیه 95 سوره هجر است که انا کفیناک المستهزئین، حالا اونا که استهزا میکردن یا مکتب را یا رسول صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین برخورد طاغیان این چنین بود که یا تذلیل میکردن نسبت به زلالت میدادن، یا تسفیه میکردن نسبت به سفاهت میدادن، و خلاصه مسخره میکردن یا مکتب را یا پیغمبر. در این فضا پیغمبران عموماً و وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه السلام و علیه السلام خصوصا مأمور شدند که تدریجا معارف الهی را تبیین کنند و اجرا کنند. راه اجرای تدریجی هم از نظر علم مشخص و از نظر مبارزه منفی مشخص و از نظر مبارزه مسلحانه مشخص. خط اصلی رسالت و نبوت همان یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست. این خط اصلی است. اگر مسئله مبارزه منفی هست و اگر مسئله مبارزه مسلحانه است، اینا جزء عناوینی است که به ضروره و به اضطرار تحمیل شده است، وگرنه اون هدف اصلی و برنامه اصلی رسالت همون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست. حالا چرا مبارزه منفی شروع می شود و چرا مبارزه مسلحانه؟ اینها را باید تبیین کرد که روح این جنگ ها در حقیقت دفاع است، نه جنگ ابتدایی. این یک نکته. و روح دفاع هم به دفع برمیگردد. این دو نکته که کل جنگ ها روحش دفاع است، نه حمله ابتدایی، این یک نکته. و روح دفاع هم به دفع برمیگردد، این دو نکته کاملا از هم جدان و بخواست خدا باید بیان بشه. در تدریج در دعوت سوره مبارکه نحل آیه ای دارد که در پایان این سوره قرار گرفته است، یعنی آیه 125 این سوره است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مطلبی را انبیا نیاوردن که کسی بگوید من این مطلب را نمیفهمم، و در قرآن هیچ مطلبی نیست که کسی بگوید من این مطلب را نمیفهمم. البته در قرآن آیاتی هست که درکش مقدور همه نیست، اما محتوای همون آیات به صورت قصه، مثل و مانند آن رقیق شده و به سایر افهام نزدیک شده تا مردم بفهمند. پس این دو مطلب کاملا از هم جداست، یکی این که در قرآن آیاتی هست که دسترسی به اونها مقدور همه نیست، نکته دوم آن است که مضمون همون آیات رقیق شده به صورت مثل، به صورت قصه، به عنوان جدال احسن، به عنوان موعظه برای توده مردم بیان شده است. لذا هیچ کس نمیتواند بگوید مطلبی در قرآن است که من نمیفهمم، چون همون مطلب به صورتهای خیلی نازل و رقیق در دسترس فهم مردم قرار گرفت. در آیه 125 سوره نحل فرمود مردم را با حکمت و برهان یا با موعظه و اندرز یا با جدال احسن هدایت بکن. اگر گروهی اهل استدلال و برهانن با حکمت، نشد با موعظه، نشد با جدال احسن، اینها را هدایت بکن. و این هدایت همیشه هست، اگر چنونچه اثر نکرد نوبت به مبارزه منفی میرسه. در هنگام دعوت کردن هم ادب دعوت را رعایت بکنید، یعنی بسیاری از دشمنانن که با حسن برخورد دوست می شوند. اگر شما تجربه کردید، دیدید اونها از راه رعایت ادب مؤدب نشدن، اونگاه نوبت به اشد و الکفار می رسد. اما اوائل این چه نباشید که بگویید فرون ملت کافرن ما هم اشد و الکفاریم، این چنین نباشد. باید گفت فلون شعب، فلون گروه کافرند و ناآگاه ما موظفیم اونها را بالحکمت و الموعظت الحسنت و الجدال الاحسن دعوت بکنیم، با نرمش هم دعوت بکنیم تا به جایی برسد که قد تبین الرشد من الغی. اگر به جایی رسید که قد تبین الرشد من الغی، اونگاه نپذیرفتن، نوبت به مبارزه منفی میرسد، قطع رابطه اولا، بعد نوبت به مبارزه مسلحانه میرسد به عنوان اشداء الکفار یا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و مانند اون ثانیه. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد برابر آیه 34 سوره فصلت که با نرمش دشمنان دین را به اسلام فرا بخواند، فرمود ولا تستوی الحسنة و السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. اگر با نرمش بدی را دفع کردی، اون که دشمن شماست دوست حمیم و گرم شما می شود. دوست حمیم یعنی گرم، حمام یعنی چیز گرم، دوست گرم شما خواهد بود. و همین معنا را در سوره مبارکه ممتحنه به صورت باز روشن کرده است که فرمود دعوت هست، اگر دعوت اثر نکرد مبارزه منفی است، به این مبارزه منفی را هم باز با حفظ دعوت و ادب حفظ بکنید. نگویید ما تا حال دعوت کردیم، از این به بعد نوبت ترک رابطه است. چون دعوت به دین تا آخرین مرحله است، حتی در میدان جنگ. لذا کسانی که به جبهه می رفتند و جنگ شروع می شد، در همون میدان جنگ هم دعوت به اسلام بود. و این اختصاصی هم به داخلی حجاز و مانند اون نداشت. دعوت هایی هم که به وسیله نام های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سران کشورهای معروف اون روز ارجاع می شد، اونم همینطور بود. اول دعوت بود به حکمت و الموعظه الحسنه و همچنین به جلال احضر، بعد ترک رابطه بود، بعدم جریان جنگ تبوک امثال تبوک در زمان خود حضرت پیش آمد، بعدش هم در کنارش تهدید بود، اما در میدان جنگ هم باز مسئله دعوت و موعظه و جدال احسن بود. و این اختصاصی به حالت اولا ندارد، چون که شفاهن یا کتبن در این جهت مشترکند و یکسانند. نامه هایی هم که برای امپراتوری ها می نوشتن این چنین بود، همین سه مرحله را حفظ می کردن. یعنی اول دعوت بود، بعد مبارزه منفی بود، بعد مبارزه مسلحانه. در سوره مبارکه ممتحنه که تقریبا سیاست های کلی نظام اسلامی با جهان شکل را مشخص میکند، اول میفرماید در آغاز اون سوره که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. فرمود با اونها رابطه نداشته باشید، دوستی نداشته باشید، اونها را به عنوان سرپرستی قبول نکنید. در آیات دیگر هم در سوره دیگر آمده که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم و مانند. بعد در این سوره مبارکه ممتحنه بدون بالون بحث اون من يفعلوا منكم فقط دل سواء السبيل، اونها از دشمنی اینها خبر داد، فبود اینا دسترسی به شما پیدا کردن چیزی باقی نمیگذارن و مبادا ارحام و اولاد راهزن شما باشد، به شما به ابراهیم خلیل سلام الله علیه تأسی کنین، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. نگویید کار ابراهیم برای ما سخت است، کار مؤمنین به ابراهیم برای شما سخت نیست، چون این کار را هم ابراهیم علیه السلام کرد هم پیروان او. هر کاری که ابراهیم خلیل و پیروان او انجام دادن شما هم انجام بدید. انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله. این همون مبارزه منفی و قطع رابطه و مانند آن است. فرمود ابراهیم و پیروان ابراهیم علیه السلام از بت پرستا بریدن، شما هم قطع رابطه کنید با مشرکین. اونگاه در آیه هفتمود عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، این چی نباشید به عنوان خشن معروف بشوید، چون جای خشونت هم هست در مسئله اشداء الکفار، اما اینطور نیست که در اوائل امر خشونت یا در اواسط امر خشونت، خشونت مال پایان امر است. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، شاید خداوند بین شما و دشمنان شما مودت قرار بدهد، یا اونها را به اسلام متمایل کند، یا لااقل دست از خصومت بردارد. این روش و نرمش برای همه انبیا بود، مخصوصا برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. لذا هرگز در اوائل امر یا در اواسط امر اون اشد و الکفار را پیاده نمی کرد. انزجار قلبی مطلب دیگری است، اما روابط تجاری داشتن، روابط سیاسی داشتن، روابط فرهنگی داشتن را اوائل قصد نمی کردن، در اواسط قطع می کردن و اون جنگ مسلحانه را در مرحله سوم انجام می دادن. این کار به طور رسمی انجام می شد، چون که در بخش دوم، در مرحله دوم که جریان قطع رابطه است، آیه سوره هود شاهد خوبی است، 112 و 113. فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا انه بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار بما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. فرمود به ظالمین میل نکنید، رکون اون میل قلبی است. فرمود وقتی کسی برای شما روشن شد که ظالم است به او گرایش نداشته باشید. تحصله که تدریج در این سه بخش بود و استهزایی که به مکتب یا به خود پیغمبر میکردن اختصاص پیغمبر اسلام نداشت، جوابی هم که اونها میدادن در کمال رأفت و ملائمت بود. چند اشکال اینجا مطرح است که بعضی از اشکالها را سیدن استاد رضوان الله علیه مطرح کردن و بعضی ها را هم مرحوم هاشم دوسن کاشم القطار رضوان الله علیه که تقریبا یک ورق از المیزان نقل عبارتهای مرحوم هاشم دوسن کاشم القطار رضوان الله علیه است در اون رساله شریفهشون که فرمود المسل الاولیا لاهی به همدو. ایشون رو دعوت کردن در اون به همدون که در سمینار یا کنفرانسی سخنرانی کنن، ایشون حاضر نشدن اونجا تشریف ببرن و این رساله را نوشتند و فرستادن که مسئول اولیای اسلام را من به شما میگویم اما اونجا نمی آیم. خلاصه در مطالب فراوانی در اون کتاب است که یک ورق اون مطالب را سیدن استاد میفرمود که به یعجبونی، این خوشم میآید که این مطلب را ازشون نقل بکنم. خب اون آدم روشن، فقیه، حکیم و متکلم و آگاه و مفسر و مورخ و مجاهد بود رضوان الله علیه. دعوت تقریبا روحش هجمه نیست، تهاجم نیست، روحش دفاع است و دفاع هم به دفع برمیگردد. چنگی در فرمایشات ایشون الان روشن میشود این هست. لذا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دعوت ابتدایی را در زمان غیبت اجازه داده است، گرچه سیدن استاد امام رضوان الله علیه در کتاب شریف بی ایشون اول تأمل داشتند که دعوت ابتدایی در زمان غیبت کبرا رواست، ولی صاحب جواهر خوب اون فقیه نامور فرمود عیب ندارد اگر مثلا اجماع برخلافش ادعا نشود، چون اون اجماع هم محتمل مدرک است، اعتبار به اون نیست. ولی بعد شنیده شد که نظر شریف سیدن استاد رضوان داده وفاقا جواهر برگشت که در زمان غیبت کبرا هم اون دعوت های ابتدایی هست. منتها دعوت ابتدایی اگر تفسیر بشود که معنای تهاجم نیست و معنای اجبار و دعوت به اسلام نیست بلکه دفاع است اولا و روح این دفاع هم به دفع برمیگردد نه جذب ثانیاً، انگار روشن خواهد شد که ولی فقیه، ولایت فقیه در زمان غیبت کبرا در مرحله سوم هم هست، یعنی جهاد هم میتواند به دست ولی مسلمی انجام بگیرد. حالا توضیح مطلب اینه. اشکالی را سیدن استاد رضوان الله علیه دارن میفرمان به این که عده گفتن اسلام با شمشیر پیشرفت کرده است. این عده دو گروه هستند، یه عده صاحبان کلیسا هستند، کشیش ها هستند، اسقف ها هستند، پاپ ها هستند و مانند آن، یه عده هم سران سیاسی هستند که دسیسه سیاسی دارند. اونا که اهل معبد دینی هستند و این تهمت را به اسلام میزنند که اسلام دین شمشیر است. باید بدانند که اسلام در سه مرحله کار کرده است و هرگز دینش دین شمشیر نبود و اون مرحله نهایی مرحله ضروری است. اما خودشون که داعیه مسیحیت داشتن و میگوین عیسی علیه السلام مظهر محبت و رأفت است، اینها در همون قرون وسطا محکمه تفتیش عقاید داشتن. اگر کسی مرتد شده بود به گمان اینها آتشی می‌افروختن و می‌گفتن همونطوری که خدا جهنمی دارد ما هم باید مانند قهر خدا قهر سوزانی داشته باشیم، عده‌ای را به آتش می‌سوزوندن. و منظورشون هم از این ارتداد اعم بود از ارتداد دینی مصطلح یا ارتداد از اصول علمی پذیرفته شده پیش کلیسا. لذا اگر کسی قائل بود به حرکت زمین او را تکفیر میکردن بعد اعدام بیا میسوزوندن. این محکمه تفتیش عقاید بود و اگر کسی برخلاف نظر بطلمیوس رأی میداد او را می سوزندن و مانند. خب همینا که تفتیش عقاید داشتن برای که کسی مثلا یک نظر علمی خلاف و نظر پذیرفته شده پیش کلیسا را ارائه کرد را به این روز سیاه نشوندن. پس این جواب نقضی اونها. اما سران سیاسی که دسیسه سیاسی داشتند و دارند، جواب نقضی اونها اینه که شما در جنگ جهانی اول ویرانیتون فراموش نشد، در جنگ جهانی دوم هم تخریبتون هنوز مونده است. هشدار بی‌رحمانه‌ای که شما کردید، شهرها، مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی را ویران کردید، این هنوز سند زنده فاجعه تاریخ شماست. و اگر به خودتون اجازه دادید که برای مسائل سیاسی دست به این سلاح گرم ببرید، اجازه بدید که رهبران الهی برای دفع مفسده شرک و بت‌پرستی که بدترین مفسده است و ظلم عظیم است دست به این کار ببرن. این اشاره سخنان سیدن استاد اصفهان داری. بعد می فرمان به یعجبونی خوشم می آید که من سخنان مرحوم هاشم حسین کاشورقطا را اینجا نقل بکنم. اون بزرگوار یک ورق مطلب اون کتابشون المسر الاولیا لافی به همدون در المیزان نقل شد. می فرمان که دعوت سه مرحله دارد، همین مراحل سگان را نمبرن. اول از راه سخنرانی، ارشاد، موعظه، هدایت، مناظره، محاوره، مصاحبه و امثال ذالک است که اسلام خط اصلیش همین هاست، یا شفاهن یا کسبن این راه طی میشود. دوم مسئله قطع رابطه اقتصادی است، قطع رابطه سیاسی و مانند آن است که این را هم اسلام داشت و به عنوان مرحله دوم ازش استفاده میکرد، نه به عنوان مرحله اول. چه در مرحله اول چه در مرحله دوم نرمش را و اعتدال را هم کاملا حفظ میکرد، هرگز تحمیلی نمیکرد. عمده مسئله سوم است که مسئله جنگ مسلحان است. این جنگ مسلحانه روحش به دفاع برمیگردد یک، و دفاع هم به دفع برمیگردد دو. اما اینکه این روحش به دفاع برمیگردد، این را سیدن استاد در بحث جهاد که در ذیل آیات سوره بقره بود اونجا مفصل بحث کردن، فرمودن به اینکه اصل جنگ روحش به دفاع برمیگردد. ادهی برای تضییع حق فطری تلاش و کوشش میکنند، اون مسلمترین سرمایه الهی را میخوان از بین ببرن. انبیا برای اینکه طاغیان این حق فطری و اولی انسان را از بین نبرن با اونها به نبرد برخواستن. اونها تهاجم کردن که یریدون لیطفئوا نور الله را، انبیا آمدن به عنوان دفاعی از حق فطری انسان‌ها با مبارزه برخواست. این نکته قبلا هم گفته شد که روح جنگ‌ها ولو ابتدایی هم باشد به دفاع برمیگرد. اما لطیفه‌ای که در سخنان مرحوم کاشورقطا است این است که این دفاع هم به دفع برمیگردد، چون گاهی گفته می‌شود به این که اگر لا اکراه فی الدین پس جنگ برای چی؟ اگر دین اجبار پذیر نیست چرا اشد اول الکفار؟ چرا جاهد الکفار و المنافقین؟ چرا قاتل الذین یلونکم من الکفار؟ جوابی که مرحوم هاشم حسین دارن این است که جهاد و قتال برای نیست که کافر مسلمان بشود. کافر هم از راه اول یعنی حکمت و موعظه و جدال احسن تأمین شد، هم از راه دوم که مبارزه منفیست تربیت شد. اگر در اونها این امور اثر کرد بر اساس قد تبین رشد القی که اثر کرد، اگر اثر نکرد نمی جنگن که او را مسلمان کنن، می جنگن که او را از بین ببرن، این خار راه را از بین ببرن، این سنگ را از بین ببرن که این آب به اون تشنه ها برسد. بنابراین جنگ برای دفع کفار است، نه جذب کفار. پس دو مطلب است. این که جهاد ولو ابتدایی هم که باشد برای دفاعی از حق الله و حق فطری انسان هاست. ثانیاً این که این دفاع به دفع برمیگردد، مثل سنگ سر راه. سنگ سر راه نمی رود نمی گذارد آبر برود. سنگ دهنه نهر و جدول و جوی نه آب می خورد نمی گذارد این آب به تشنه ها برسد. باید این سنگ سر راه را برداشت. جنگ برای این نیست که کافر با شمشیر مسلمان بشود، جنگ برای آن است که کافر سر راه برداشته بشود، این دعوت مثل آب زلال به تشنه های معارف برسد. بنابراین این با لا اکراف دین منافاتی ندارد. آیاتی که در سوره مبارکه انعام و مانند آن است نشون می دهد که جنگ با چه گروه انجام می گیرد. در سوره انعام آیه 26 فمد و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. فمد این کافران هم ناهیند هم نائی. نائی یعنی دور. میگن حج تمتع مال ناییست، یعنی کسی که دور است. فرمود این کافران هم خودشون از مرز وحی دورند و هم نمیگذارند کسی به این مرز وحی نزدیک بشوند، دیگران را نهی از معروف میکنند، مثل همون سنگ دهنه نهر و رودخانه و جدول و جوی که نه خودش از این آب بهره میبرد نه میگذارد این آب به پای گیاهان برسد. هم ناهیند هم نائی، هم دور از دینند هم دیگران را از دین دور میکنند، نهی از معروف دارند و امر به منکر. جهاد برای آن است که این سنگ راه ها گرفته بشود، نه برای آن است که این سنگ راه ها آب بنوشند. لذا در بخش های دیگر آیات آمده است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، که کانه تامه است، این حتی لا توجد فتنه گری نباشد. نه قاتلوهم حتی یسلمو، نه با طاغیان بجنگی تا متدین بشوند، تا کسی اشکال بکند که این با لا اکراف دین هماهنگ نیست. با طاغیان بجنگید که فتنه برداشته بشود. اونگاه اگر چنونچه حق اصلی محرومان عالم به دست چند ظالم دارد ضایع میشود، خب اینها را باید برداشت. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بعد و یکون الدین لله و یکون الدین کله لله. این دو تعبیر در دو جای مختلف. مثل اینکه یک باغبان ماهر دستور میدهد، میگوید این سنگ را از دهنه این نهرها بردارید تا همه درختها سیراب بشوند. این با اون اشداء علی الکفار منافات ندارد، این با قد تبین رشد من الغی منافات ندارد، این با لا اکراه فی الدین منافات ندارد. اگر جهاد برای این بود که کسی از ترس شمشیر ایمان بیاورد، این معارض بود با اینکه لا اکراه فی الدین اصولا عقیده تحمیلی نیست، عقیده تابع برهان و موعظه است. اگر اون مبادی حاصل شد انسان معتقد می شود، اگر حاصل نشد که بی عقیده می ماند. در باره منافقین صدر اسلام وجود مبارکه است امیر در نهج دارد که اینها ما اسلمو بل استسلمو، فرمود اینا مسلم نشدن مستسلم شدن. هرگز با شمشیر نمی شود کسی را مسلمان کرد، چون عقیده است، عقیده دست کسی نیست. فتحصله که در سه مقطع تدریج راه دارد بدون اینکه هیچ سازشی در هیچ یک از مراحل عمل شده باشد. والحمدلله رب العالمین.